اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از پنجمین جلسه از مجموع مباحث در محضر مکیال المکارم. به لطف خدای متعال توفیق یافته این کتاب درسنامه مکیال المکارم رو با هم مرور کنیم و از مطالبی که دارد با هم استفاده کنیم. بزرگواران، صفحه 13 کتاب رو که نوشته سخنی با خوانندگان محترم بیاورند، جلد اول. در قسمت پایین صفحه چند خط مونده به پایان نوشته در عصر حاضر که بسیاری از مردم به دنبال هیچ می‌گردند و با پرداختن به امور باطل عمر گرانمایه خیش را تباه می‌سازند، آتش نیاز به یک راهنمای دلسوز و آگاه به شدت احساس می شود. توجه کنید، من این جمله رو می خوام با تذکری وجدانی کنم. یعنی چی؟ یعنی یه موقع من به شما میگم به یک باغ سرسبز خوب زیبایی فکر کنید، شما به اون فکر میکنم، یه موقع دست شما رو میگیرم میبرم دم اون باغ، درم باز میکنم میگم بفرمو تو. این دوتا با هم دیگه فرق. یه موقع من برای شما این جمله رو میخونم، نویسنده گفته چی؟ گفته الان همه دنبال هیچ و پوچن و در این گرفتاری ها نیاز و آتش به یه نفری که دست آدم رو بگیره در مسیر خوب پیش ببره بیشتر احساس میشه. خب یه موقع من به این فکر میکنم، یه موقع میخوام ببینم این چقدر قابل درکه، قابل یافتنه. ببینید، شما جمعیتی رو در نظر بگیرید که دارن به سمت یه پرتگاهی میدون. این جمعیت که داره به سمت این پرتگاه میدون، دو سه نفر در میان این جمعیت به مردم دارن میگن با این جلو پرتگاه ندوید، منتها یه خورده هوا نهالوده، شما نمیبینید پرتگاه. مردم اصلا توجه نمیکنن، میدون. در یه همچین زمانی اگر یه نفری که از دور دیده بشه صداشم به گوش همه برسه، همم بتونن اون رو ببینن، برگرده بگه مردم بایستید اینجا پرتگاهه، این باعث میشه همه یه توقفی بکنن و ندن. اگر ما وضعیت دنیای امروز رو اینگونه ببینیم که آقا همه دارن از همدیگه سبقت میگیرن در مسیر پوچی، بیچارگی، ظلم، خودبینی. سلام علیکم.
سلام.
سلام علیکم. خوش آمد. همه دارن توی این مسیر میدون به سمت اون پرتگاه. سلام علیکم. خوش آمدید. بفهم. در این صورت نیاز به اون صدای بلند، اون چهره ای که از دور توسط همه دیده بشه بیشتر احساس میشه. حالا جمله‌ای که ایشون اینجا آورده اینه، میگه اگر باور کنی که شرایط زندگی الان این، اگه یه نفر بگه نه آقا همه چی خوبه، آقای حبیبی دنیا در امن و امانه، خوبه، همه چی جفت جوره، به نظر میرسه اینجوری نیست. یه عده‌ای ظلم میکنن، یه عده‌ای غفلت میکنن، یه عده‌ای از روی جهل، یه عده‌ای از روی آگاهی. خب اگر اینجوری باشه، آتش نیاز به یک راهنمای دلسوز و آگاه به شدت احساس میشه. این وجدان نیاز به یک راهنمای الهی است. پس فرقش با این که من فکر کنم که حالا یه نفر باشه خوبه یا نباشه، ایراد پیدا میکنه، با این که من بیابم و با تمام وجود ببینم که بابا هر چه من میبینم بدی و زشتی و تباهی و ظلم و کشتار و ویرانی و بده دیگه، این یعنی تباهی. اگه باور داری هر زمانی به شما خبری از ظلم رسید، باید یادت باشه و یادت بیفتد که پس الان وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه اگه تشریف داشتن چه اتفاق می افتاد؟ این ظلم پیش نمی آمد. این زبانش و ادبیاتش ساده و قابل فهمه، ولی اگر آدم بخواد به این درجه وجدانی برسد، البته به مراحل معنوی را باید طی بکنه. وقت همینه که یه عده‌ای با مشاهده ظلم‌ها و بیچارگی‌ها از ته دل برای امام زمان دعا میکنن، یه عده‌ای نه، به عنوان یه کاری که انگار مثلا تو مدرسه بهشو درس دادن، خب خدا امام زمان هم بیاد. فرقه. خدا رحمت کنه مرحوم فقیه ایمانی، میگفتن روزهای جمعه مثل یه همچین روزی که ما الان خدمت شما هستیم، ایشون تا بعد از ظهر دو یا سه بار دعای ندبه میخون با اشک و حال و سوز. چرا؟ اون نیاز به این حجت خدا و ظهور این بزرگوار را با تمام وجود لمس میکنه. من اصلا برام فرق نمیکنه، یه مفاهیمی تو ذهنم، یه چیزایی، یه دانشی، به یه اصطلاح اون دانش برای من نور نشده، اون دانش برای من در حد محفوظات باقی مونده. از خدا میخواهیم که نیاز به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه و برای ما وجدانی کند و ما بیابیم و به قول مرحوم آقای خبازیان زاده بسوزیم و بفهمیم که اونهایی که برای امام زمان سوختن چه میکشیدن. میرویم در قسمت پیشگفتار صفحه 15. یه مطلبی میخواهم امروز به لطف صاحب زمان برای شما عرض بکنم که این مطلب فوق‌العاده است به نظر خودم. احیاناً اگر کسانی می بودند که در جلسات مکیالمون شرکت کرده بودند، بهشون می گفتم که در تمام این 244 جلسه که تا الان شرکت کردید این مطلب رو براتون نگفتم. این سهم و روزی امروز ما انشاءالله. امام زمان سلام الله علیه تا اونجایی که مشهور است، حالا ممکنه کتاب‌های دیگری هم این ویژگی رو داشته باشه یا مشهور نباشه یا اصلا بیان نشده باشه، تا اونجایی که مشهور و مستند است به نوشتن دو کتاب دستور فرمیده و از این دو کتاب یکی از اونها رو نامش رو هم خودشون تعیین کردن. اون دو کتاب چیه؟ نه بله، یکیش کتاب مکیال المکارم، اون یکیش کتاب کمال الدین شیخ صدر. حضرت به جناب شیخ صدوق هم دستور کمال الدین و تمام النعمه حضرت به جناب شیخ صدوق دستور نوشتن کتابی میدهند با موضوع غیبت‌های انبیا و اولیاء پیشین برای حفظ اعتقاد مردم نسبت به اینکه این غیبت امام زمان یه امر بی سابقه ای نیست، این یک آزمونی بوده که برای امتهای قبل هم رخ داده. کتاب دیگری که امر به نوشتنش می کنند، کتاب مکیال و مکارم فی فواید الدعاء للحجه سلام الله علیه هست، که اسم کتاب رو هم خودشون میگذاره. خب کتاب مکیال و
مکارم
نه، اون دستور به نوشتن اون کتاب. حالا مکیال و مکارم یعنی چی؟ من برای اینکه عزیزان نوجوان هم با این کتاب آشنا بشوند، یک جلد دو جلدی کتاب المنجد که ترجمه شده، خودشم انشاءالله یه نوبت دیگه ای براتون میارم که ببینید، یه مقداری از اون قطورتره و خیلی ریزتر حروفش هست. این کتاب المنجدی کتاب لغته که با یه اسلوبی شما هم لغتی را که بخواهید در زبان عربی به معناش پی ببرید مراجعه بکنید. این کتاب رو آقای سیاه و عروسشون ترجمه کردند و چاپ کردند و بسیار کتاب خوب و قابل استفاده است. این کتاب، اصل کتاب المنجده، این ترجمه المنجده انتشارات اسلام، عنوان روی جلدش نوشته فرهنگ بزرگ جامع و نوین ترجمه المنجد. پس ما الان میخواییم ببینیم معنای مکیال و مکارم یعنی چی؟ درست؟ من از کتاب المنجد چند تا معنا رو علامت زدم که برای شما بگم. کالت دراهم یعنی سنجید درهمها را، کاله. کال شیعه به شیع، اندازه نمون چیزی را به چیزی. سلام یقال و حاضر تعامو لا یکیلونی، اینقدر از تعام بس نیست مرا، این پیمانه ای که برای من قرار دادی از غذا این منو بس نیست. چیل کال شی به شی، اندازه گرفت با یه عیاری سنجید. کیل القمح یعنی پیمانه کرد گندم را. پس مکیال با این معانی که در المنجد آمده است یعنی پیمانه کردن، سنجیدن، ظرفی که با اون اندازه گیری می کنن، معیار است. می خوان گندم را از توی کیسه ای بریزن یه کیسه دیگری، با این اندازه میگن خب ما سه تا دونه ظرف، سه تا معیار سنجش ریختیم. حالا اگه میخوان قیمت رو محاسبه کنن میگن هر کدوم از این ظرف ها این قیمت، پس سه تا. مکیال سنجش، وسیله سنجش، ملاک سنجش، معیار سنجش. مکارم یعنی چی؟ مکارم جمع چیه؟ مکرمت. مکارم یعنی چی؟ نیکویی ها، خوبی ها، فضیلت ها. با این توضیح مکیال و مکارم یعنی معیار سنجش نیکویی ها. فی فواید دعای للمهدی سلام الله علیه. در فوائد دعای برای امام زمان سلام الله علیه. اون نکته لطیف و دقیق اینه، خوبی ها بسیار است نزد آدم های مختلف در جوامع مختلف در سنین مختلف، اما اگر میخواهی عیار و سنجشی داشته باشی برای بررسی نیکویی هایی که افراد دارند، باید ببینید اینها چقدر دعاگوی وجود مقدس امام زمان. اگر این نام را امام زمان سلام الله علیه تعیین فرموده اند، یعنی به عبارت ما، خیلی این مطلب دقیقه ها، یعنی به عبارت ما امام زمان سلام الله علیه دارن به ما میآموزند و به ما متذکر میشوند که ملاک خوبی و ملاک تقوا و ملاک بندگی خدا میزان توجه به قربت امام زمان، عرض ارادت به امام زمان، تلاش برای خروج امام زمان از زندان غیبت است. ملاک بندگی اینه، ملاک فضیلت ها اینه، ملاک برتری ها اینه. به یه عبارت دیگری، اگر کسی نام امام زمان، یاد امام زمان، دعای بر فرج امام زمان از فکر و زندگی و زبان و زندگیش نرفت، این در کمالات از دیگران پیشتازتره. فضیلت ها یعنی چی؟ یعنی نماز اول وقت. فضیلت ها یعنی چی؟ یعنی اخلاق نیکو. فضیلت ها یعنی چی؟ یعنی خیر به پدر و مادر. فضیلت ها یعنی چی؟ یعنی دستگیری از گرفتاران، از دوستان امیران مومن. فضیلت ها یعنی چی؟ یعنی محبت نسبت به دوست و رفیق و همسایه. اما معیار فضیلت ها، اونی که معلوم میکنه فضیلت ها چقدر فضیلته، چقدر ارزشه، مکیال المکارم است. هر کس امام زمانی تر بود فضیلتش افزود. میشه آقا یه نفر بچه یک مدرسه ای باشه هیچ وقت اون مدرسه نرود؟ میشه آقای حبیبی؟ نمیشه. میشه کسی امام زمانی باشه ولی برای امام زمان دعا نکنه، ولی برای امام زمان قدم بر نداره؟ نمیشه. میشه کسی خود رو در مسیر کسب فضیلت‌ها بدانن ولی اصلا برای امام زمان تو زندگیش وقتی، برنامه، هزینه، کاری نمیشه. مکیال و مکارم است. حالا توجه کنید به این مد. پیمانه کرامت ها، چیزی که عامل سنجش است برای کرامت ها. اگر کسی گفت من یه گونی کرامت دارم، معیار سنجش و بررسی این کرامت های او این است که چقدر امام زمانی، چقدر برای امام زمان دعا میکنه، چقدر به امام زمان عرض ادب. مکیال من پیشگفتار رو با شما میام جلو، همین صفحه 15 دو خط پایین تر نوشته این کتاب عمدتاً درباره تضرع به درگاه الهی و اهمیت دعا درباره وجود مقدس امام اعظم الله فداه است و بیان این نکته که دعا برای تعجیل در فرج تنها وسیله نجات و حسن عاقبت است، که راجع به دعا و جایگاه دعا در دو جلسه قبل صحبتهایی کردیم، انشاءالله این جلسه هم تکمیل. از محققان معاصر مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی چنین عبارتی آورده شده که در طول غیبت امام زمان علیه السلام کتاب به عظمت این کتاب در جهت توجه و تضرع و دعای بر حضرت نوشته نشده. خیلی حرف مهمی. مرحوم آقای صافی خودش از کسانی است که در موضوع امام زمان سلام الله علیه تحقیق کرده، مطلب نوشته، کتاب‌های فارسی، عربی متعدد. مشهورترین کتاب ایشون در ارتباط با امام زمان کدوم کتابه که به دستور آیت الله عظمای بروجردی نوشته شده است؟ درود بر شما، کتاب منتخب الاثر. قدیم یه جلدی شاب شده بود، بعد ایشون باز خودش تکمیل کرد، فکر کنم سه جلدی شده. بله سه جلد شد. کتاب منتخب الاثر که در اونجا روایات مربوط به امام زمان سلام الله علیه جمع شده است به یک ترتیب و اسلوبی که انشالله یه فرصتی راجع به اون کتاب هم صحبت میکنیم. حالا یه کسی که انقدر راجع به امام زمان تحقیق کرده و کار کرده چنین ادعایی میکنه، خیلی حرف مهمی. در طول غیبت امام زمان کتاب و عظمت این کتاب در جهت توجه و تضرع و دعای بر حضرت نوشته نشده. پس سراغ خوب کتابی آمده. بله.
جمله من لحاظر عالم جواب این سوال
بده. مقدمه ای تحت عنوان من لحاظر عالم. عنوان اون مقاله هست. من یعنی چی؟ لحاظر عالم
این دنیا برای چه کسی است؟
یعنی ارتباطی با این جمله ای که مرحوم صافی آورده اند نداره اون عنوان. اون مقاله ای سالا به این مناسبت اینجا. صفحه 16 یک جمله با دو تا روایت میخوایم بخونیم، بعد بریم سراغ همون بحث دعایی که در دو جلسه قبل داشتیم که این اتصالش اینجا برقرار بشه. خط سوم نوشته تنها راه تقرب به خدا ارتباط با وجود امام زمان علیه السلام است. آقا اینا بر اساس چه سخنی میگویی؟ ایشون میگه یک، زیارت اون حضرت که در همین کتاب کمال الدین که نام بردیم، ببخشید نه اون باره منبع بعدی، در المزار الکبیر ذکر شده است. السلام علیک یا سبیل الله الذی من سلک غیره هلک. سلام بر شما ای راه خدا، سبیل خدا، راهی که منتهی است این راه به حق و حقیقت. من سلک غیره هلک، اگر کسی از غیر از این راه طی طریق کنه هلاک میشه، نه که به حقیقت کامل نمیرسه، نه که تا نصف رفته، نه که حالا شاید برسه شاید نرسه. من سلک غیره هلک. هلاکت یعنی چی؟
نابودی.
اگر نابودی دنیوی باشه نمیگن هلاکت، میگن در دنیا از بین رفت. شما اگر کسی توی یه تصادفی، توی اتفاقی از بین بره، هیچی از وجودش باقی نمونه، یه آدم نابود نشده، بدنش از بره. هلاکت در روایت یعنی نه دنیا نه آخرت. السلام علیک یا سبیل الله الذی من سلک غیره هلک. عبارت بعدی در زیارت شریف جامع. زیارت جامع از کیه؟ امام هادی علیه السلام. من اتاکم نجا و من لم یعتکم هلاک، هلاکته، اصلا شوخی نداره، هلاکت. حالا نویسندگان این کتاب دارن میگن تنها راه تقرب به خدا ارتباط و وجود مقدس امام زمان است. دو تا شاهد روایی هم بود. آقا اگر کسی امام زمان سلام الله علیه رو قبول نداشته باشه، این سعادتمنده یا هلاکه؟ هلاکه. اگر کسی در امام زمان و حقانیت امام زمان شک داشته باشه، بازم هلاکه. شک در امام زمان هم هلاکه. پس ما صبحی با محمد آقا صحبت میکردیم که چرا این جلسه رو میایم و صبحهای جمعه با هم دیگه میشیم راجع به امام زمان صحبت میکنیم. یکی از دلایل دیگه ای که صبح با هم نگفتیم و الان میتونیم بهش اشاره کنیم اینه، برای اینکه ما میخواهیم به هم دیگه کمک کنیم که هلاک نشیم و به دیگران و عزیزانمون کمک کنیم که هلاک نشن، چون شک در امام زمان هلاکته، نه که امام زمان ندیدن هلاکت نیست. اعتقاد به امام زمان داشته میشه توفیق در که محضر مقدس امام زمان داشته میشه هلاکت، ولی شک در امام زمان هلاکته. آقا همه اونایی که الان شک در امام زمان دارن یا منکر امام زمانن، اینا از دید اولش منکر امام زمان بودن؟ نه. چه میشود که آدم ها شک میکنن؟ چه میشود که آدم ها تردید میکنن؟ بعدم بعضی موقعا دیگه رد میکنن وجود مقدس امام زمان. ببینید این اتاق الان انقدر قشنگه، انقدر تمیزه، انقدر نظیفه، اگر 5 سال 10 سال گرد و خاک بشینه بعدم خاک رو باهای محل رو بیارن اینجا بریزن، دیگه به این قشنگی نیست. وقت دیگه تو این اتاق ما نمیتونیم با هم دیگه بشینیم جلسه ای پیرامون امام زمان سلام الله علیه بذاریم و صحبت کنیم. باید یه نفری هر هفته و هر ماه اینجا رو تمیز کنه تا اینجا همچنان بمانه. اگر اعتقادی خاک بخوره، کنار گذاشته بشه، بی محلی بشه، مثل همین اتاق کثیف میشه، بعد کم کم به یه مرحله این برسه که دیگه قابل استفاده نیست. فکر میکنه اعتقاد به امام زمان و خدا نکند که روزی بر ما و فرزندانمون و اهلمون و نسلمون برسد که در وجود مقدس امام زمان شک کنی. شک. یه قصه براتون بخونم. قصه در، حالا من میگم قصه ها یعنی واقعیتی است. اصول کافی جلد 2 صفحه 400 کتاب الایمان و الکفر باب و شک حدیث 9. فعلا اسم اصلیشو یادم موند. کجا؟ اصول کافی. در بنی اسرائیل خانواده ای بودند که اگر هر کدام از آنها 40 شب به درگاه خدا دعا می کرد و حاجتی را طلب می نمود، هرگز دست خالی بر نمی گشت. بنی اسرائیل یعنی کیا آقای چیزا؟ اسرائیل کی میشه؟ حضرت یعقوب، فرزندان و نسل حضرت یعقوب سلام الله. یه خانواده ای بودن، مثلا فرض کن نوادگان فلان فرزند حضرت یعقوب، اینا هر وقت 40 شب به درگاه خدا دعا میکردن، دعاشون مستجاب میشد، تا آنکه یکی از ایشان برای خواسته خود 40 شب تهجد کرد. تهجد یعنی چی؟ شب زنده دار. و دعا نمود ولی حاجتش روا نشد. خدمت حضرت عیسی علیه السلام رسید و نزد ایشان از حال خود گلایه کرد و از او درخواست دعا نمود. حضرت عیسی هم کسب طهارت کرد و به نماز ایستاد. آنگاه به درگاه خداوند دعا کرد. او خدایا، به تعبیر من میشناسم این خانواده اینجوری هست، 40 شب دعا بکنن نه دعاش مستجاب میشه. من خودم یه 40 شب دعا که اهل دروغ هم نیست، چرا دعاش مستجاب نشده؟ دعاش مستجاب کن. خدا در پاسخ پیغمبرش چنین فرمود: یا عیسی، ان عبدی اتانی من غیر الباب الذی اوتا من. ای عیسی، این بنده من از غیر از باب و دری که باید بیاد سراغ من، به سراغ من اومده. بحث دعا نبود آقای مهندس، بحث رجوع به درگاه خدا نبود. شما فهمودید که آه، یعنی ارتباطش با امام زمان، گفتم صبر کن میرسیم. میخواد دعا کنه به درگاه خدا، 40 شب رفته در خانه خدا برای دعا. خدای متعال میگه از راهش نیومده. بابا چکار کنه؟ باید چه کند که از راهش آمده باشه؟ انهو دعانی، من خدا تایید میکنم، مرا خوانده، دعا کرده، حاجتش رو گفته. یعنی چی؟ یعنی منو قبول داره دیگه، منو باور داره. و فی قلبهی شکن منک، نسبت به توی عیسی که حجت زمانش هستی شک داره. از دری که باید بیاید به بارگاه ربوبی اعلام درخواست کنه نیومده. هزاران دست به آسمان بلند بشود، در حالی که محبت و ولایت خلفای ملعون در قلبشون باشه و نسبت به امام زمان منکر. فلو دعانی، اگر منو بخوانم، حتی ینقطع عنقه، تا اینکه گردنش قطع بشه، به قول ما بشکنه این گردنش، و تنتثر انامله، انگشتاش هم بیفته، اینقدر این دست به دعا بلند شده باشه. مستجبت له، من دعاشو مستجاب نمیدم. شک در امام زمان داره، شک. خدا رو قبول داره، حضرت موسی رو قبول داره، قوم بنی اسرائیل، پدرش جدش پیغمبره. فلتفت الیه عیسی فقال، حضرت عیسی برگشت به این فرد گفت: تدعونی ربک و انتفی شک من نبیه، خدا رو میخونی ولی در نبی شک داری؟ فقال یا روح الله و کلمته قد کانه، بله همینطوره، من نسبت به شما شک داشتم. والله ما قلته، فدعو الله لی ان یذهب بهی عنی، از خدا بخواه. خیلی روایت فوق العاده، از خدا بخواه تا شک نسبت به شما رو در قلب من از بین ببر. فدعا له عیسی فتاب الله علیه و قبل منه و صار فی حد اهل بیته، خدا توبهش رو پذیرفت، او هم در رتبه سایر اعضای خانوادهش قرار گرفت که 40 شب خدا را بخونه دعاش مستجاب. اگر کسی شک داشت و شما دلتون براش میسوخت، که هر چه عبادت میکنه، هر چه بندگی میکنه، هر چه خیر میرسونه، اصلا این در عالم ملک و ملکوت تأثیری برا خودش نخواهد داشت. بله یه پولی میده، یه بنده خدا یه جار خونهشو میده تموم میشه، ولی برای این اثری نداره، برای این سودی نداره. اگه دلتون برای همچه آدم میسوزه، باید هم به خودش تذکر بدید، هم خودتون براش دعا کنید که خدا شک و از دلش بر. کسی که بگه من همه چیو قبول دارم، ولی حالا راجع به امام زمان سلام الله علیه یه بند خدای متدین اهل زیارت کربلا و متعددم مشرف میشه الحمدلله. من چند بار با ایشون حالا متاسفانه یا خوشبختانه بالاخره به صحبتی نشسته این از او اینجوری شنیدم، انشاءالله در قلبش نیست، یا اگر امام زمان سلام الله علیه بودند و خواستن تشید بیارند حالا اومده بود. دلم براش میسوزه، این همه زحمت میکشه، گاهی به اصطلاح ما از این مجلس میره اون مجلس، از اینجا میره اونجا. این یعنی نعوذ بالله انکار صاحب زمان، منکر صاحب زمان، کافره. حبتت اعمالهم، حبت شدن یعنی چی؟ از بین رفتن. زمانی از بین میره که ثبت شده باشه. یه کار خیلی میبینید از من سرزد، این در پرونده اعمال من اگر ثبت شد، فردا به خاطر بی احترامی پدرم مادرم این عمل از پرونده اعمال من حبت میشه. ولی اگر یه نفری اعتقاد به صاحب زمان نداشت، چیز باش نمیشته میشه هیچ. منکر صاحب زمان شدن به همین سادگی که من برای شما گفتم، آدم متدین قطعا بیشتر از بنده مشرف اعتماد شده، چون برای ما امام حسین السلام، زیارت امام حسین بالاخره یه چیزی جداست، امام حسین السلام استثنای عالم وجود. اما چه کنیم، روایت از پیغمبر است، من انکر المهدی فقط کفر. چکارش کنیم؟ شک در امام زمان یعنی نه تنها عدم اعتقاد، حالا یه نکته دقیق آقای مهندس فرجی اجازه میدین بگم، یه درجه بریم بالا، اونایی که با ما اومدن اونایی که نیومدن وایسن ما برمیگردیم، قبول؟ آقا شک اختیاریه یا نه؟ شک تو دل آدم میفته یا آدم خودشو در شک میندازه؟ چجوری؟ پس معناش اینه، توجه کنید این جمله رو اگه دوست داریم گوشه بنویسید، پیدایش شک اختیاری نیست، ولی به اختیار انسان زمینه شک فراهم شد. ببینید یه مثالی بزنم خیلی در سطح خودم باشه، ولی انشالله مطلب رو روشن. من خودم میگم ای دلم درد بگیر، یا از بس هلهوله و سردی و اینا میخورم دل درد میشن، کدومه؟ ماشاءالله حسن آقا وارده. مثلا گوجه سبزه، زردالوه، آدم دیه بخور، این هسته رو از این ور در میره، از اون ور درسته رو میده تو. تو این شرایط من خودم باعث دلدرد خودم میشم، ولی دلدرد رو من نمیارم. دلدرد ثمره فعل اختیاری منه. خب پس اگه کسی به شما بگه آقا دلدرد اختیاریه، خود دلدرد اختیاری نیست، ولی من یه کاری میکنم دلدرد میاد.
این شکم نتیجه یه
من خودم را در معرض شبهات قرار میدم، من خودم را نسبت به تقویت اعتقاد و باور به امام زمان بی تفاوت میکنم، اصلا عمرم میگذره به امام زمان سلام الله کاری ندارم. من زمینه ایجاد شک رو فراهم میکنم، شک حاصل میشه. شما فکر میکنید کسی که از نوجوانی الحمدلله الذی هدانا لهذا، خوش به حال این بچه های مجلس ما که از الان متذکر به نام امام زمان هست و از پیش از این، اگر کسی از دوره نوجوانی مأنوس با نام و یاد امام زمان و حکایات راجب امام زمان و کتابای راجب امام زمان و منبرای راجب امام زمان باشه، این اصلا اجازه نمیده در این فضای مغزی و قلبیش شک وارد بشه. مراقبه. به محض اینکه 5 تا زردالو اضافه در خورده چی میخوری که دفع کنه اون دل دردو؟ عرق نعنا. به به الحمدلله همه این کاره این خدا رو شد. وقت شما هم ببخشید لوسید عرق نعنا رو با شکر و آب و یخ و اینا میخورید یا همجوری هرد میکشید؟ آفرین، من اینو تایید میکنم. این هایی که لوس بازی مثلا شکرم میریزن و ولی یه خود تلخه. ما ایامی که یه خود سردونه زیاد میشه بطری عرق نعنا میگیریم، تعبیر افراد میدیم، میگیم خودت میدونی و دل درده. عرق نعنا بطری لیوان هم نمیخواد، همینجوری هم ارد بکش بیست اتا خوده خلاص. اگر من یه جا مواجه با یه سؤالی شدم، یه ابهامی شدم، بلا فاصله گشتم و سعی کردم اون ابهام رو برطرف کنم، من باعث میشم شک حاصل نشه، دل درد نیام. این تازه سطح بالا بود آقای فرجی. خب بود سطح بالا بود. اصلا ما با حسن آقا رفتیم جلو دیگه. حسن آقا که تاج سره. این بحث شک، تعبیری که اینجا خونده، تنها راه، صفحه 16 درسنامه مکیان، تنها راه تقرب به خدا ارتباط با وجود امام زمان است. آقا اگر کسی با امام زمان ارتباط نداشت، با امام زمان کار نداشت، این که هیچ شک در امام زمانش داشت. خدای متعال می‌فرماید فلو دعانی حتی ینقطع عنقه و تنتثر انامله ما استجبت له. چرا؟ من غیر الباب الذی اوتا من انه دعانی و فی قلبهی شک کن من. کسی با امام زمان کار نداشته باشه، کسی در مسیر خدا نیست. کسی با امام زمان کار نداشته باشه اصلا در مسیر بندگی نیست. گردنش بشکند یا پیشانیش خورچه از بس روی سنگ گذاشته، اصلا تو مسیر خدا نیست. اهمیت اعتقاد به مهدویت در میان اعتقاداتی که ما داریم. ما خیلی اعتقادات باید داشته باشیم. مگر این فردی که به در خانه خدا میرفت اعتقاد به حقانیت خدای متعال، اعتقاد نسبت به قدرت و علم خدای متعال نداشت؟ همه این اعتقادات رو داشت. اعتقاد به کی نداشت؟ امام زمانش. حدیثی که گفتیم دوست داریم هممون حفظ بشیم جلسات پیش گفتیم چی بود؟ وقت الان معلوم شد که وقتی گفتیم ما تمیتت کفرن و نفاق یعنی چی؟ اصلا کفره، هیچ اصلا تو مسیر حق نیست. حالا اگر من دوبار دعای برای فرج امام زمان خوندم، هم کلاسیم هم دانشگاهیم برگشت گفت آخ آخ آخ، تو گرفتار گروه های انحرافی شدی، تو داری مسیر خطا رو میری، تو معلومه که مثلا در فلان اندیشه نیستی، معلومه که تو در فلان. من اولین چیزی که به ذهنم میرسه اینه که پس اون جایگاه اعتقاد به امام زمان را نمیدانه. ما هم الان برای شما عرض میکنیم، شما هم همین ادبیات را اگر دوست داشتید به بقیه بگید، اگه دوست داشتید، من دوست داشتید نه. ببینید ما آدمها را نه دعوت به فردی، نه دعوت به گروهی، نه دعوت به اندیشهی، نه دعوت به نهلهی، نه دعوت به کتاب خاصی، نه. ما آدمها را دعوت به قرآن به روایت میکنیم، الان هم از قرآن روایت میکنیم، هر جاش ایراد داره شما میگید اینجاش ایراد داره. ولی اگر بزرگترین بزرگان سخنی گفتن که با روایات نخوند، ما بزرگیشون رو کنار نمیزنیم، میگیم بله خیلی بزرگ با عظمت، خیلی مورد احترام، ولی این حرفشون قرآن روایت نمیخونه. ما تسلیم سخن بزرگان نیستیم، نحن ابناء دلیل، ما با دلیل میشیم. آقا اگر این روایت راجب حج بود، میگفتن این آدم همه اعتقاداتش خوبه، حج رو قبول نداره، ما گفتیم باشه، اهمیت حج رو برای همه گفتیم. اما خدای متعال میگه در توی حجت خدا شک داره، تمام. هر جای سخن ما غیر منطقی مبتنی بر قرآن روایت، نه منطقی که خودمون بخوام بگیم، نه منطق قرآن روایت رو بگیم. دعوت ما هم از این که بیاید با هم دیگه کتاب مکیال رو بخوانیم به خاطر این است که کتاب مکیال مجموعه روایاتی است درباره امام زمان سلام الله علیه. تو خود کتاب مکیال اصلی هم ما به برخی نکته هایی که روایت نیست و برداشت مرحوم صاحب مکیال برخوردیم، تو مجموع جلسات مکیال خانیمون بهش اشاره کردیم، گفتیم آقا اینجا به نظر من اشکال داره به این دلیل روایت. یعنی حتی ما مرحوم سید محمد تقی موسوی اصفهانی را هم معصوم نمیدانیم، کتابی نوشته، ریجی های کتابش، احادیث کتابش داره با هم میخونیم، هر جا سخنی بود که با قرآن رو باید نمیخون ما را جمع شد. اگر یه نفری خاص ما رو با برچسب زدن، تهدید کردن و امثال این حرفا سخنمون رو باطل کنه، ما میگیم ما حرف حق میزنیم، حرف دیگه داریم و دوست داریم که همه مردم، نه فقط شیعیان امیرالمومنین و مردم این کشور، دوست داریم همه جای دنیا اعتقادشون اعتقاد صحیح باشه، در مقابل امام زمان خاضع باشن و امام زمان را امامشون و پیشواشون بدانن و همه هم بهشتی باشن، نیتمون هم منتها در حد توانمون تلاش میکنم. فرض کنیم بنده معلم یک کلاس پنجم بشم، سه کلاس پنجم تلاشم میکنم. شما مسئول یک کارخونه بزرگ باشید، تو کارخونه تون این تلاشتون بکنید، چه اشکال داره؟ انشالله محمد آقا یک کارخونه میزنه، خیلی کارخونه بزرگ خوبی هم هست، 500 تا کارمند داره. به کارمند میگه آقا من به شما حقوق میدم، سه شنبه بعد از ظهرا کامل حقوق میدم، ولی کار نکنید، عین وقتی که کار میکنید بهتون حقوق میدم. من یه برادر خیلی خوب باسوادی دارم به نام حسن آقا، دعوتش میکنم میاد برای شما مطالبی راجع به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه میگه، سه شنبه هم که میخوان بریم هر هفته بهتون یه جعبه میوه و حبوبات و اینا میدم. دعوت به خیر، کمک به نشر معارف سالارزان، هر کس در هر موقعیت که میتونه این کار باید انجام بده. گفتیم اینجا رو که خوندیم میریم قسمت دعا، بنابراین صفحه 62 کتاب را باز بفرمایید، جلد 1. خط چندم صفحه 63 نوشته ممکن است برای فردی این سوال پیش بیاید که اگر امام زمان ولی خداست و همه کاره خلقت، چه نیازی به دعای ما دارد؟ در پاسخ باید گفت آقا محمد حسن تمیزکار بخوان این جواب را، در پاسخ باید گفت نشمردم دیگه
پاراگراف 3
در پاسخ باید گفت امام علیه السلام دو جنبه دارد. جنبه اول بشری است. او هم زندگی معمولی دارد. مشکلات و گرفتاری ها دارد. گرسنگی ها و بیماری در او اثر دارد. و جنبه دوم امامتی است. یعنی امام علیه السلام حجت خداست. در این وجه از تمام انسان ها بی نیاز است. اما ادب خود می کند که ما به عنوان من نور امام و ولی نعمت من را دعاگو باشیم و پاسخ نیکی های امام زمان علیه السلام را به نیکی و
ولو
به دعا بر آن حضرت برگردانیم و خداوند هم این دعاها را مستجاب می‌کند و به این وسیله ما را به امام زمان علیه السلام و نهایتاً به خودش نزدیک‌تر می‌کند و این چنین ما به کمال می‌رسیم.
بسیار خوب، تأمل در این پرسش و پاسخ و بررسی همین عبارتی که اینجا هم تکرار شد که ما به خدا نزدیک میشیم، بحث تقرب به درگاه خدا که جلسه پیش داشتیم و اتصال اینها به بحث دعامون انشاءالله در قسمت دوم کلاس. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل